72 غواص تا پایان دی تمدید شد. کتاب 72 غواص روایتی از عملیات کربلای 4 به قلم حمید حسام و کاری از انتشارات شهید کاظمی است.
سی و هفت سال پیش در تاریخ دی 1365 مردانی از خطه همدان دل به آبهای اروند زدن.
بینم لباسه مخصوص قواسی زنستونه.
بله دیگه انشاءالله میخوام بزنیم به خط و
عرض نامون
نویم نویم انشاءالله از کجا بازو بکنیم
دیگه از این اروند کنار
خط چکنی؟
حماسه ای از رزمندگان قواس که در عملیات کربلای 4 رقم خورد. روایت خاطرات کریم مطهری جانباز دفاع مقدس که در کتاب 72 قواس آمده. کریم مطهری راوی کتاب.
بحث اینو تو این کتاب آوردیم، بحث این که عزیزان شهدای قواس کربلای 4 از مظلومترین شهدای دفاع مقدس هستند که لزوم پرداختن به اونها مشهود هست و تمام تلاش ما بر این بود که بتونیم این شهدا رو بهتر به جامعه بشناسن.
این کتاب به قلم حمید حسام نویسنده دفاع مقدس به رشته تحریر درآمده که منطبق با واقعیت و برگرفته از خاطرات بازماندگان و شاهدان عینی عملیات کربلای 4 است. علیرضا قزوه شاعر.
تمام این بچهای مثل آقای حسام اینها توی منطقه بودن، اینها همه رزمنده بودن، اینها همه اهل مقاومت بودن. اون چیزایی که از قلم ایشون تراوش کرده و نوشته شده همه واقعیتایی است که اونها رو به چشم دیده و در سینه خودش حفظ کرده.
من وقتی با دیوارهای 2-3 متری امواج بالا و پایین می‌شدم به یاد سفارش علی‌آقا افتادم که گفت آب رو به فاطمه زهرا بس هم بده.
حالا این کتاب به پویش کتابخانی کتاب قهداد و دو را به سامانه 30,240 ارسال کنید. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بارش برف و باران در شمال و شمال غرب کشور همچنان ادامه دارد. با شروع فعالیت سامانه بارشی از روز گذشته در برخی نواحی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی برف و باران بارید. از صبح امروز همین بارش‌ها بخشی از اردبیل، همدان، زنجان، قزوین، البرز، گیلان و مازندران را در بر گرفت. به علت برودت هوا و لغزندگی معابر کلاس درس مدارس تبریز غیر حضوری شد. ارتفاعات و گردنهای این استانها با برف پوشیده و برخی مسیرهای مواصلاتی هم لغزنده شده است.
آخرین اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. علی آقا محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به این باشگاه بازگشت. نشست هیئت مدیره باشگاه استقلال برای تکمیل و ترمیم این مجموعه امروز برگزار شد و آقا محمدی عضو تشخیص مصلحت نظام به جمع مدیران ارشد این تیم تهرانی اضافه شد. همچنین در این نشست اعضا حکم به برکناری علیرضا خانی از جمع هیئت مدیره دادند. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار دوستانه خود قبل از اعزام به جام ملت‌های آسیا با نتیجه 2-1 برابر بورکینافاسو به برتری رسید. مهدی طارمی و امید ابراهیمی گلزنان تیم ایران بودند و امیر قلعه‌نویی در این بازی دوستانه به 23 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی فرصت بازی داد.
تیم ملی فوتبال با برد مقابل بورکینافاسو راهی قطر می شود. دیداری سخت اما روحیه بخش. صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال در خصوص دیدار با بورکینافاسو.
من از بازیکنام خیلی راضیم، به هر حال تلاش کردن، مخصوصا بعد این که گل خوردن خیلی تلاش کردن. ما در همون نیمه اول میتونستیم حداقل 3 گل بزنیم، در نیمه دوم قبل اینکه گل بزنیم خب یکی دو تا موقعیت دونه متی تا قاعدی از دست داد که میتونستیم به گلای بیشتری برسیم، ولی روی مسئله باید به جد کار کنیم که انشالله تو بازی‌های آسیایی دیگه شاید انقدر به ما موقعیت ندم، به خصوص مراحل بالاتر.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم از نزدیک شاهد برد ملی پوشان بود.
من خودم امیدوارم تا از گروهمون تا 11 بهمن خوب حتما میایم بالا اول و 1/4 نهایی میخوریم به کره. من ارزیابی مثبتم. این شما امروز دیدید دو تا تیم رفت تو زمین، امروز کاملا دو تا تیم رفت تو زمین.
ملی پوشان کشورمان عصر دوشنبه 18 دی جزیره کیش رو برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مقصد قطر ترک خواهد کرد. مهدی هوشیار، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه المپیک کیش.
با موافقت اتحادیه جودوی آسیا، ایران برای نخستین بار میزبان دو رویداد قاره‌ای این رشته رزمی شد. بر این اساس اواخر خرداد سال آینده مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و قهرمانی کاتای آسیا به میزبانی ایران و در جزیره کیش برگزار می‌شود. آخرین خبر این که تیم ملی هندبال مردان ایران امروز در دومین دیدار خود در تورنمنت چهار جانبه مسکو به مصاف تیم ملی روسیه می‌رود. هندبالیست‌های کشورمان که خود را مهیای حضور در مسابقات قاره‌ای می‌کنند، دیروز با یک گل اختلاف 29-28 نتیجه را به تیم بلاروس واگذار کردند و فردا با تیم جوانان روسیه روبرو می‌شوند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی. عرض سلام و ادب مجدد ما رو به پذیرید شنوندگان خبر ساعت 14 رادیو ایران. در ادامه این بخش خبری بریم سراغ پیک نیمروزی و موضوعاتی که در اون امروز قرار هست که بررسی بشه. پیش فروش و لیزینگ خودرو نداریم. پلیس بارها نسبت به این موضوع هشدار داده، اما برخی همچنان درگیر برخی کلاهبرداری ها در این حوزه میشن. همراه شدیم با خبرنگار میز حوادث و انتظامی آقای پوریا سلیمانزاده. آقای سلیمانزاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به استودیوی خبر. شما خبرنگاری هستین که اصولا روی موضوع کلاهبرداری کار میکنین. قبل از این که من وارد سوالات خودم بشم از شما، خیلی ساده و یک خطی برای شنوندگان ما توضیح بدید که اصلا لیزینگ چی هست؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
زنده باشید.
لیزینگ در واقع اگه بخوام خیلی ساده بگیم، پیش فروش خودرو با اقساط طولانی مدت و سود زیاده، به این میگن لیزینگ.
و چجوری زمینه ساز کلاهبرداری میشه لیزینگ؟
ببینید، ما تنها در واقع مرجعی که میتونه مجوز بده برای پیش فروش خودرو، یعنی شرکتایی که میتونن مجوز بگیرن برای پیش فروش خودرو، تنها مرجعی که میتونه این مجوزا رو صادر بکنه بانک مرکزی هست. اما خب خیلی از این در واقع نمایشگاه داران یا بعضی از افرادی که در واقع قصد کلاهبرداری دارند، میان به اسم لیزینگ و پیش فروش خودرو مردم رو ترغیب میکنن برای دریافت خودروهای داخلی به خصوص. حالا خودروهای خارجی هم این اتفاق میفته ولی کمتر.
خب اصلا چی کار میکنن؟ چه جوری میتونن مردم رو ترغیب کنن که حالا اقدام بشه به پیش خرید خودرو به صورت آزاد؟
به این صورت است که قیمت خودرو در بازار آزاد هر چقدر که باشه، اینها میان با 5 میلیون یا 70 میلیون ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد مردم رو ترغیب کنن، پولاشون رو میگیرن، بعد میگن که مثلا شما 120 روز دیگه 90 روز دیگه خودروتون رو بیاین تحویل بگیرین.
درست.
اما بعد از 120 روز یا 90 روز دیگه مردم که مراجعه میکنن، تعداد زیادی از افراد که رفتن و پولاشون رو اونجا گذاشتن، وقتی که میرن خودروهاشون رو تحویل بگیرن، متاسفانه میرن خبر
خودروی در کار نیست.
بله دیگه، خودروی در کار نیست، پولاشون هم رفته و فرد هم معمولا فرار میکنه. و به این شکل میان کلاهبرداری انجام میدن.
خب این یه قصه تکراری نیست آقای سلیمان زاده، فکر میکنم سالها این چیزها رو شنیدیم. راهکاری هست برای جلوگیری از این کلاهبرداری؟
ببینید، ما تنها جایی که خرید خودرو میتونه توی صورت بگیره، همون مراجعی هست که دولت اعلام میکنه یا رسانه‌های رسمی اعلام میکنن، مثل سامانه‌های پیشفروش خودرو، مثل سامانه‌های یک پارچه خودرو. فقط از طریق همین ما میتونیم خودروهای در واقع داخلی رو خرید بکنیم. اگر هر کسی به شما گفت که ما پیش فروش میکنیم در واقع خودروها رو، به سمتش نرید، مطمئن باشید این کلاه برداری. و تنها راه عرض کردم خرید یا از بازار آزاد هست که به صورت رسمی داره اتفاق
مراجعه بکنن،
بله، یا اینکه از طریق شرکت های خودروسازی که حالا اسمشون
ثبت نام هایی که صورت میگیره، بله، و فراخوان داده میشه
از طریق ثبت نام ها و فراخوان هاست. از هیچ شرکت خصوصی یا شرکت هایی که اسمشون توی بانک مرکزی نیومده به عنوان پیش فروش خودرو، خرید صورت نگیره. چون
این بانک مرکزی یا اطلاع رسانی چیزی میشه که من،
بله، اونجا توی بانک مرکزی لیست در واقع فهرست خودروهایی که در واقع شرکت هایی که امکان پیش فروش خودروها رو دارن هست، مردم میتونن مراجعه بکنن، اسما رو جستجو بکنن و ببینن که آیا این شرکت اسمش اونجا ثبت شده یا نه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای سلیمان زاده، خبرنگار میز حوادث و انتظامی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکر.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب دوستان شنونده، همونطور که میدونید از 3-4 سال پیش کشور ما درگیر خشکسالی شده، اما امسال متفاوت تر از سالهای قبل بوده، به طوری که تابستان امسال گرمای بی سابقه ای رو تحمل کردیم. در این حال که پیش بینی میشد پاییز و زمستان پربارشی هم داشته باشیم، این پیش بینی ها محقق نشد و شاهد کم بارشی گسترده ای در پاییز بودیم. دامنه این کم بارشی حتی به استانهای کوهستانی ما هم کشیده شده، به طوری که در روزهای گذشته شبهه ابر زدایی عمدی در مرز ایران و ترکیه در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. برای اینکه بیشتر روی این موضوع با هم صحبت کنیم و از جزئیاتش مطلع بشیم، دعوت کردیم از آقای قطنی‌باف، سردبیر تحریریه محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، تا صحت و سقم این موضوع رو از ایشون جویا بشیم. آقای قطنی‌باف سلام بر شما، بگید برامون که شایعه این ابرزدایی چطور شکل گرفته و در این شایعات چه احتمالاتی مطرح شده بود؟
بله، سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. در روزهای اخیر شبهه‌ای در خصوص محو عمدی ابرهای بارشی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه مطرح شد. این شبهه مستند به تصاویر ماهواره‌ای و ویدیویی بود که نشون میداد ابرهای بارشی که در ترکیه زمینه‌ساز بارش برف شدن، با رسیدن به مرز ایران محو میشن. این دو تصویر زمینه‌ساز یه شایعاتی شد توی فضای مجازی، شایعاتی مثل اینکه ابرها رو با استفاده از فناوری امواج رادیویی یا هارپ از بین میبرن، یا از طریق دکل‌هایی به سمت ابرها شلیک میشه تا باروری خودشون رو از دست بدن، یا برای اینکه دریاچه ارومیه برای استخراج لیتیوم خشک بمونه این کارو میکنن. این شایعاتی بود که مطرح شده.
خب استفاده از امواج رادیویی و این فناوری برای ابرزدایی قابل اثبات هست؟ یعنی میخوام بگم که تو الان از این فناوری استفاده شده یا نه که بخوایم بهش استناد بکنیم.
خیر، یکی از شایعات همین بود که دشمنای ما با استفاده از تکنولوژی هارپ امواجی رو به یونوسفر زمین میفرستن تا از اونجا میزان بارش و سایر مختصات اقلیمی ایران رو مدیریت کنن. این فرضیه احتمالاً آزمایشگاهی تا حالا اثبات نشده. اگر این امکان وجود داشت، خود همون کشورها از اون برای تولید ابرهای بارانزا به منظور خاموش کردن آتش سوزی های گسترده‌ای که توی کشورشون صورت میگیره استفاده میکردن. ضمن که انرژی سامانهای جوی اونقدر زیادن که با یه فرایند کوچک مقیاس آزمایشگاه اصلا نمیشه اون رو تحت تاثیر قرار بدیم.
شما یه اشاره به لیتیوم و برداشت لیتیوم کردید، اون چقدر میتونه مؤثر باشه؟ یا برداشت لیتیوم در محیط خشک میتونه بهونه‌ای باشه برای پراکنش ابرهای حوزه دریاچه ارومیه؟
بله، این شایعه هم رد شد. مسئولان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت این موضوع رو تکذیب کردن. تصاویری هم که تو فضای مجازی منتشر شده بود مربوط به مجوزی که وزارت صمت برای برداشت نمک از دریاچه ارومیه صادر کرده که اونم با رعایت ضوابط زیست محیطی داره صورت میگیره. اساسا هیچ مجوزی برای اکتشاف و بهره برداری از لیتیوم برای این دریاچه صادر نشده، ضمن که فراوری لیتیوم اصلا تا حالا توی ایران تا حالا بهش دست نیافتن و انجام هم نمیشه توی ایران.
قطعا هزینه برای، یا حالا مواردی هست که نمیشه در ایران ازش استفاده کرد. چه عاملی پس میتونه آقای قطنی‌باف منجر بشه به کم بارشی منطقه؟
ببینید، توپوگرافی نقش بسیار مهمی داره. یکی از اصلی ترین عواملی که کمک میکنه تا سامانه‌های ناپایدار جوی شکل بگیرن، وضعیت توپوگرافی منطقه، یعنی پسی بلندی ها در سطح زمین و میزان رطوبت. ترکیه اولا در عرضهای تقریبا بالاتری از ما قرار داره. عرض پهنای کشور ترکیه کوچکتر از ایرانه. دو منبع رطوبتی قابل توجه مثل دریای مدیترانه در جنوب و دریای سیاه در شمال این کشور قرار دارن. بنابراین الگوهای جوی ترکیه با ایران متفاوته. برخ سامانهایی هم که روی کشور ترکیه شکل میگیرن ممکنه از بخشای شمالی ترکیه خارج بشن، فقط ممکنه گاهی گوشی از نوار شمال غرب کشور تحت تاثیر قرار بدن. ضمن اینکه میانگین بارش ترکیه سالانه بیش از 500 میلیمتر، توی کشور ما حدوداً 230 میلیمتر ما بارندگی داریم در یک سال آبی. لذا دو کشور دو اقلیم متفاوت دارن. دوست. اگر بخواید من مثالم برای شما میتونم بزنم.
بله حتما، البته فرصت کوتاهه ولی خیلی سریع خواهید.
خواهش می‌کنم. ببین، الان شهر کرد و کوهرنگ توی یه استان در کنار هم دیگه قرار گرفتن با فاصله 40-50 کیلومتر، حالا کمی بیشتر یا کمتر، ولی خب پوشش برفشون کاملا متفاوته. توی کوهرنگ میانگین پوشش برف 60 سانتی متره، ولی توی شهر کرد خیلی کمتر از این مقداره. نکته مهم‌تر این که مداخلات انسانی در تشدید پدیده تغییر اقلیم خیلی مهمه. اگر در یه منطقه آلاینده‌های جوی و گازهای گلخانه‌ای بیشتری تولید بشه، قاعدتاً تأثیر میذاره توی تشدید تغییر اقلیم. آبهای زیرزمینی اگر به صورت بی‌رویه برداشت بشه یا پوشش گیاهی اون منطقه از دست بره، از تغییرات آب و هوایی گریزی نیست.
بله، بسیار عالی. و نکته پایانی اگر دارید؟
متشکرم از شما.
خیلی متشکرم. به عنوان سردبیر تحریری محیط زیست آقای قزنیوف به استودیوی رادیو ایران اومدید. ان شاءالله دفعات بعد در گزارش‌های آتی شما خبرهای خوبی رو بشنویم درباره کمبارشی‌های کشور که ان شاءالله به سمت پربارشی بریم.
ان شاءالله.
اما دوستان شنونده خدمتتون عرض کنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:25 دقیقه است. عصر شما بخیر و به میل و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام و درود عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و خوش آمد عرض میکنم حضورتون به بخش دوم برنامه های امروز این رسانه دینی، شنبه 16 دی ماه در سال 1402 و 23 جمادی‌الثانی از سال 1445. خیلی خوشحالیم از این که میتونیم با شما باشیم و ممنون از انتخابتون که رادیو معارف هست. امیدوارم که برنامه‌های این رسانه توجه شما رو جلب کنه و مورد رضایت شما خوبان باشه. من رضا ملایی هستم و تهیه کنندگی این بخش که تا ساعت 22 ادامه داره بر عهده دوست عزیزم آقای سید ابوالقاسم غزنفری است. صدا برداری این نوبت رو آقای امید روحی به عهده دارن و هماهنگی پخش رو جناب آقای سید مشتبه هاشمی. در خدمت همکاران ارجمندمون در استدیوی پخش رادیو معارف آقای میثم خداپرست عزیز مهندس خوبمون در بخش فنی هستیم، کمکیار برنامه ها هستن همیشه دوستان ما در فنی، خدا قوت بهشون میگیم. عرض میکنم که بعد از شنیدن خبرهای ساعت 14 که همکاران و ارجمندم از استدیوی خبر رادیو در تهران برامون گفتن، حالا برنامه های رادیو معارف رو از قم پی خواهیم گرفت. قبل از اینکه به جدول پخش برنامه ها و اینها یه نگاهی بکنیم، خوبه این رو با هم مرور بکنیم که امروز 16 دی ماه روز شهدای دانشجو هست تو تقویم جمهوری اسلامی ایران و خب حتما شما از دانش‌آموزان هم اطلاع دارین که شهید بزرگوار سید حسن علم الهدا و همرزمان او در هویزه تو همچین روزی به شهادت رسیدن. سلام و درود خدای متعال بر او و بر همه شهدای ایران اسلامی، به ویژه شهدای حمله تروریستی روز 13 دی ماه شهر کرمان. و اما برنامه فقه و زندگی رو تا چند لحظه دیگه تقدیم شما خواهیم کرد. سروش آسمانی 15:30 دقیقه پخش میشه. آیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری آیه 4 سوره مبارکه توبه رو برای ما بیان خواهند کرد. ساعت 16 پرسمان قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی به تعدادی از سوالهای قرآنی شما عزیزان جواب خواهد داد و 16:45 دقیقه میتونید زمزم احکام رو بشنوید، برنامه‌ای که به سوالهای شرعی جواب میده. امروز در شهر مقدس قم لحظه غروب آفتاب 17:10 دقیقه است. حدود مثلا تقریبا 3 ساعت و 20 دقیقه دیگه آفتاب غروب میکنه در قم، 17 و 10 دقیقه، و اذان مغرب 17 و 30 دقیقه انشالله تنین انداز خواهد شد در قم. ولذا بعد از زمزم احکام حوالی ساعت 17 و 5 دقیقه ویژه برنامه خانه دوست رو میتونید همراهی بفرمایید که تمهیدی است، مقدمه است برای لحظه های تلاوت قرآن و شنیدن اذان و نماز و عبادت و نیایش مغرب و عشا. گنج سعادت 17 و 55 دقیقه پخش میشه و پارسایان که آقای وحیدی عزیز تو این برنامه سیر و اخلاق علما رو بیان میکنن 18 و 15 دقیقه. خدمت شما عرض بکنم که نامه های امام هادی علیه السلام در برنامه پیک هدایت بررسی میشه با حضور حجت الاسلام نجفی نژاد 18 و 25 دقیقه و تفسیر روان و کوتاه آیه 121 سوره بقره توسط استاد قرائتی حفظه الله تعالی زلال جاری 18 و 45 دقیقه. برنامه یار مهربان رو امروز هم خدمت شما تقدیم خواهند کرد همکارانم به صورت زنده ساعت 19 حدود 1 ساعت تقریبا 55 دقیقه این برنامه رو میشنوید و بعد از شنیدن کلام امام در ساعت 19 و 55 دقیقه خبر جهان اسلام رو ساعت 20 همکارانم برای شما خواهند گفت. خیلی متشکرم از حسن توجهتون به برنامه های رادیو معارف. در آستانه یک اتفاق مهم، یک بار دیگر در کشور عزیزمون در 11 اسفند ماه انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی برقرار خواهد شد، همزمان با مجلس خبرگان رهبری 6 دورش، و تقریبا برنامه هایی با موضوع انتخابات رو این روزها میتونیم از رسانه‌های مختلف بشنویم. فقه و زندگی رادیو معارف هم موضوعش این هست، مشارکت سیاسی در انتخابات. لطفاً 37 دقیقه این برنامه رو همراهی بفرمایید.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عصر بخیر عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز رادیو معارف با قسمتی دیگر از برنامه فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه که با همکاری پژوهشگاه محترم فقه نظام آماده و تدوین میشه، به مباحثی پیرامون موضوعات سیاست با رویکرد فقهی میپردازیم که در فصل جدید برنامه تمرکز ما روی مسئله مشارکت سیاسی هست. بحثی که از جلسه گذشته با حضور کارشناسان عزیز پیگیری شد، ماهیت، مبانی و الگوهای مردم سالاری دینی بر اساس مبانی فقهی هست. مثل جلسه گذشته در این برنامه هم استفاده خواهم کرد از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالحسن حسنی، پژوهشگر و محقق حوزه فقه نظام سیاسی، و همچنین جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین عنایت الله رمضان پور، پژوهشگر و محقق عرصه فقه نظام سیاسی و مدیر مدرسه خارج مجمع عالی ولی امر عجل الله تعالی فرجه و شریف. شنوندگان عزیز این نکته رو توجه داشته باشن که برای دسترسی به آرشیو برنامه ما که موضوعات گسترده‌ای رو در حوزه مبانی و مسائل فقه سیاسی مطرح کردیم، میتونن به کانال پژوهشگاه فقه نظام در پیام رسان بومی ایتا مراجعه بفرمایند. عرض سلام داشته باشم محضر اساتید محترم که قدم رجه فرمودن و به استودیوی برنامه تشریف بودن. جناب استاد حسنی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، خدمت آقای رمضان پور و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
علیکم السلام. شما خیلی ممنونم که دعوت تحقیق رو پذیرفتید. جناب استاد رمضان پور سلام علیکم.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی استاد محترم جناب جای حسنی و عموم شنوندگان عزیز و محترم رادیوی معارف.
ممنونم از حضرت عالی همچنین که تشریف فرما شدید. بنده هم علی صالحی منش هستم، کارشناس مجری برنامه. حدود 40 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود و گفتگو را آغاز خواهیم کرد بعد از تبرک جستن به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد محمد محمد.
در برنامه گذشته بحث ما به مبانی مردم سالاری دینی رسید. جناب استاد حسنی و همچنین جناب استاد رمضان پور این مطلب رو باز فرمودن که از مبانی مردم سالاری دینی مسئله اهمیت تعقل و تفکر و رشد تعقل و تفکر در جامعه هست. اگر بخوام بحث گذشته رو جمع‌بندی کنم، فکر کنم در این یک جمله میتونم بحث رو جمع‌بندی بکنم که جامعه باید به این بلوغ عقلانی برسد که بیاد در ساختار حکومتی همراه حاکم حق، حاکم عادل باشه و همراه حاکم ظالم نباشه، و حاکم عادل باید به گونه ای برنامه ریزی برای جامعه بکند که چون این جامعه ای هر آینه و هر آن در مسیر رشد و اعتلای از این جهت از حیث تعقل و تفکر قرار بگیره. پس بنابراین هم علت مشارکت سیاسی و علت همراهی مردم این مسئله تعقل و تفکر هست و هم غایت اون میتونه این مسئله باشه. جناب استاد حسنی اگر عرض من خطایی داره اصلاح بفرمایید و اگر نه به ادله دیگه‌ای که اشاره فرمودید از جمله بحث عزت و اهمیت اون در جامعه که میتونه یک مبنا برای رویکرد اجتماعی و عمومی در حکمرانی باشه بپردازیم.
نکته که گفتید نکته کاملا درستی هستش. مردم سالاری دینی با عقل آغاز میشه و با کمال عقل به نهایت میرسه. مردم خودشون باید تصمیم بگیرند و اگر مردم تصمیم نگیرند، نه به اون کمال دنیوی در از حکومت دینی خواهند رسید و نه به کمال اخروی.
من این فرمایش شما خیلی منو یاد این آیه شریفه میندازه. حالا نمیدونم حضرت علی شاید تو بیانات دیگه میخواستید به این اشاره بکنید، من حالا عرض بکنم. این آیه شریفه که هدف از قیام و ارسال پیامبران رو لیقوم الناس بالقسط، هدف اینه که مردم خودشون باید قیام بکنن به اون عدل و داد.
بله اتفاقا این نکته خیلی مهمی هستش که لیقوم الناس بالقسط. این عبارت یقوم به، بعضی اینجوری اینو تفسیر میکنن که مردم با قسط برپا بمونند. نه، معناش این نیست. معناش این هستش که مردم قسط را برپا دارند،
اقامه کنند،
اقامه کنند. پیامبران در این برپایی قسط جلودار هستند، جلودار مردم هستند، نه اینکه پیامبران قسط را اجرا می کنند. قسط الا ماشاءالله برای اینکه برپا بشه در جامعه خردریز داره که این خردریزها جز با مردم اجرا نمیشه
و همچنین جز با حضور معصوم و امام
و جز با حضور معصوم و امام بدون اون همه اجرا نخواهد شد. ببینید این قسمتی که به خود مردم مربوطه، کمترینش این هستش که مردم به لقمه حلال و حرام اهمیت بدن. به محض اینکه مردم به لقمه حلال و حرام اهمیت ندند، اون بالا دستی هر کسی که میخواد باشه، حاکم میخواد هر کسی
حتی باشه. پیامبر باشه دیگه. طبق این آیه
خب مردم به حلال و حرام، به لقمه حلال و حرام اهمیت قائل نشند، عدالت برپا نخواهد شد. این خیلی سادش.
بله
مسئله عزت یک مسئله بسیار مهم در آیات قرآن و ادله ما هستش. من برای این هم آیه قرآن رو بگم و هم روایت رو، یک روایت میخونم که به این آیه اشاره میکنه. به سند معتبری از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند خدای عزوجل همه امور مؤمن رو به خود اون واگذاشت، یعنی در